أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف الفقراء المكرمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات الله. از چیزهایی که هیچ دارای شک و تردید نیست، دعا عبادت و روح دین عبادت و روح عبادت دعا اتصال قلب شخص دعا کننده به مبدا اعلا و تقاضا کردن از او برای منویات و حاجات. در این آیه می فرماید: زمانی که بندگان من از من سوال کنند، چیزی درخواست کنند، من به اونها نزدیکم و خواست و تقاضای دعا کننده را برمی آورم، پس بنابراین به من متوجه بشم، از من چیز بخوام، من به اونها میدم، ایمانشون به من زیاد باشه. این راه رشد و راه سعادت در اخبار عیم علیه السلام مطالب بسیاری راجع به دعا داریم و تمام این مطالب بر یک محور دور میزنه و اون محور خلوصه، یعنی شخص دعا کننده کاری کنه که در حال دعا کردن قلبش پاک باشه و از صمیم قلب دعا کنه، غل و غشی در قلبش نباشه، این دعا مستجاب میشه. مجموع شرایطی که برای استجابت دعا در روایات ذکر شده، یک وقتی من استفتا کرده بودم به 24 شرط رسیده بود. اجمالا یکی از اون شرایط این است که انسان با وضو باشه، یکی از اون شرایط این است که انسان رو به قبله بنشینه، یکی از اون شرایط این است که انسان روزه بگیرد و بعد دو رکعت نماز بخونه بعد دعا کنه، یا سه روزه بگیرد و بعد دو رکعت نماز بخونه و بعد دعا کنه. یکی از شرایط این است که در اول دعا و آخر دعا صلوات و محمد و آل محمد. زیرا صلوات دعا و خداوند علی علا این دعا را مسلم مستجاب می کنند، چون درخواست درود و تحیت است به بهترین افراد عالم و خداوند خجالت می کشد که اول دعا و آخر دعا که صلوات است اونها را مستجاب بکند، ولی بین این دعا را مجاب نکنند و او را رها کنند. یکی از شرایط دعا این است که انسان در اوقات خوش دعا کند، مثل شب جمعه، روز جمعه، ایام متبرکه، لیالی متبرکه، اثرش بیشتر. یکی از شرایط در مکانهای مبارک و مقدس مثل مکه، مدینه، مسجد کوفه، حرمهای ائمه علیهم السلام، مساجد، اینها مکانهای مقدسه و دعا در اونجاها مستجاب است. و یکی از شرایط دعا این است که انسان در بین جماعت دعا کنه، یک نفر دعا کنه و همه آمین بگویند. خدا چنین دعا را خیلی دوست داره که مؤمنین برو هم دیگه جمع بشن و با هم دیگر یک دل یک مطلبی را از پروردگار تقاضا کنند و بخواهند. این دعا به اجابت خیلی نزدیک است. یکی از شرایط دعا این است که انسان در حال دعا گریه کنه. خدا گریه بنده خود را دوست دارد و حتی در روایات داریم که اگر گریه نمی توانید بکنید، حال حزن و تباهی به خود بگیرید، چون خدا می فرماید انا عندک منکسرت قلوبهم، جای من اون دل شکسته است. دلی که دارای استکبار و منیت باشه جای خدا نیست، چون جای خدا نیست از اون دل دعای مستجاب توقع نباید داشت. یکی دیگر از شرایط دعا بلند دعا کردن در اون جایی که جمعیتی و آمین میگویند و آهسته دعا کردن در اون جایی که کسی نیست، و لذا دعا هم به عنوان مناجات و هم به عنوان ندا، اذنا را رب، یا به عنوان مناجات که آهسته صحبت کردن باشه و تقاضا کردن باشه در روایات آمده. یکی از شرایط دعا این است که انسان قلب خود را از سینه برادران مسلمان باز کنه. اگر علمش نسبت به کسی دارد او را پاک کنه و در حالی که دعا میخواهد بکند کدورتی از برادران مؤمن، از اقوام و دوستان در دل او نباشد، هم را به خدا واگذار. و دیگر از شرایط دعا این است که اگر کسی از انسان طلبی دارد برگردن انسان بگیرد، انسان بدهد و حقوق مردم را ادا کند بعد دعا کند. و اگر نمیتواند لااقل استرضا کند از طرف و مهلت بگیرد تا زمانی که میتواند بدهد، و اگر دسترسی به استرضا ندارد تصمیم بگیرد بر اینکه در اول وهله امکان حق دیگری را بدهد. و یکی از شرایط دعا توسل پیدا کردن به قلوب طاهره، یعنی به دلهای پاک، مثل پیغمبر، مثل امام، اولیاء خدا و لذات بر حضور علما دعا مستجاب. در روایت داریم در حرمهای مطهره دعا مستجاب، چون در اونجا انسان توجه پیدا می کند به قلب امام و قلب امام خیلی وسیع است. توتی و کلها و کلهینه به اذن ربها، اون کلمه طیبه که تمام شاخهای از آسمان را گرفته و آسمان رحمت از هر نقطه به اون دل متصل است. و انسان وقتی که از پروردگار تقاضا کرد مذهبی را و امام را شفیع قرار داد، خداوند علی علا به انسان میدهد. امروز نماز را که ذکر کردیم برای نماز حاجت که عبدالرحیم قصیر خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد، من دعای افتراء کردم، حضرت فرمودند دعنی و افتراء افتراءتو بگذار من رو با افتراء میکن. وقتی میخوایی دعا کنیم متوسل شو به پیغمبر رحمت درش از نماز بکن با همون کیفیتی که ذکر شد، بعد بگو اللهم انی اسألک بنبیک نبی الرحمه یا محمد یا نبی الله انی اتوسل الیک الالله. این جمله خیلی معنا داره، یعنی بگو پروردگارا من از تو تقاضا میکنم به برکت پیغمبرم، به شفاعت پیغمبرم، به توسل پیغمبرم، ای پیغمبر، ای نبی خدا، ای رسول خدا، من از تو سؤال می کنم ولی چند تو را واسطه برای سؤال از خدا قرار می دم که خلاصه مسئول خدا، ولی چند از راه نفس پیغمبر انسان خدا را می خواند. و این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، بیشتر از دعاهایی که مستجاب میشه بر این اساسه که انسان یک ولی خدا را که قلبش باشه بین خود و بین خدا شفیع قرار میده و خداوند علی اعلی از اونجا یه نظر تلطف میکنه. سیده به طاغوت روایت میکند یک زیارتی را که انسان در حرمهای مطهره میکند و بعد از اون حرم در بالاتر قرار میگیره، جملاتی را میگه که مقادش اینه: خدا را اگر من بهتر و خاصتر از این امام فراغ داشتم او را شفیع قرار میدادم به سوی تو، و حالا این امام را شفیع قرار دادم زیرا که از این دلی پاکتر و بنده مقربتر سراغ ندارم. بعد سرش را میگذارد به زمین و میگوید پروردگارا من از راه دور آمدم برای عرض حاجت به سوی تو و این امام را بین خود و بین تو واسطه قرار دادم، اذ القلوب الیک من الضمیر کشید و دعا مستجاب میشود. نوع شرایط دعا. حالا بسیاری از این شرایطی رو در ما امشب جمع کنیم. اولا همه روزو داریم و ثانیا روزه گرفتیم دیگه. این روزهای ما رمضان که روزه گرفتیم، ما برای خدا روزه گرفتیم، برای غیر خدا روزه نگرفتیم. اول دو رکعت نماز هم بیشتر زمان خیلی خوب زمانی شب قدره، از شبهای بسیار ممتاز در بین تمام سال. مکان مکان شریف مسجد خانه خدا، خدا هم ما را دعوت کرده به این خانه خود و ما هم ملتمسیم و بر عهده اوست دعای میهمانان خود را اجابت کند و تقاضای اونها را بدهد. و دیگر اینکه همه با هم دیگر اجتماع کردیم در این درخواست و دعا، پس بنابراین دلها به یکدیگر پیوند میکنند و برای جلب رحمت پروردگار خیلی مؤثر. از تمام اینها گذشته، اگر کسی دینی بر گردن انسان دارد، حقی دارد، انسان الان تصمیم بگیرد که اون هم را ادا کند، و اگر کینه از دل برادران مؤمن، از برادران مؤمن در دل انسان انسان به خدا واگذار کند، خدا خیلی بهتر میتواند از عهده بر بیاد. ما اینقدر نه عمر نه آب نه مجال داریم برای اینکه دل خود را از کینه های برادران مسلمان پر کنیم، چون اون کینه ما را سنگین میکنه، خسته میکنه، از کار میندازه. به خدا واگذار میکنیم. دارن. چرا ما خودمون رو سنگین کنیم و خدا بهترین منتقده؟ پس تمام این دلها رو الان از هر چیزی ارفاق کنیم تا دعایی که میخواهیم بکنیم مستجا بکنیم. از طرف دیگر شفیع قرار میدهیم امیر المؤمنین را، اون قلب دیگه امیر المؤمنین خیلی نفسش واسعه، ولی که خدا و وسیله پیغمبر آخر زمانه، نفسش خیلی وسیله، ولایتش خیلی قریب، و این منصبی که به امیر المؤمنین داده شده منصب تشریفاتی نیست. یک خواسته پروردگار در اون وجود مقدس قرار داده که اون خواسته تحمل این علوم کسی و این قدرت های کسی رو می کنه و تمام اطلاعاتی که به هر پیغمبری داده شده به امیر المؤمنین داده شده، چون تمام اطلاعات پیغمبران به پیغمبر آخر زمان داده شد و اطلاعات پیغمبر به امیر المؤمنین از طرف تمام معجزاتی که به دست انبیا صورت گرفته، به دست پیغمبر صورت گرفته و بعد به دست امیر المؤمنین به موازات اطلاعات معجزات کرامات، و این ناشی از اون خاصیت و اون خصوصیتی در اون نفس مقدس به ارتباط با پروردگار و در اثر تقرب و پناه در ذات او ولایتش تا این حد گسترش پیدا کرده. روحش به تمام موجودات عوالم اطلاع داره از نقطه نظر ولایت تکوینی و تشریعی. عرش رو بزرگان از اهل تسنن نوشتن در کتاب اصول‌الغابه ابن عزیز می‌نویسد در احوالات امیر المؤمنین از جمله اخباری که اون حضرت راجع به غیب می‌دادن، اخبار دادن راجع به شهادت خود در چندین مورد به جای اشکال بود و بعد می گوید از عجایبی که از امیر المؤمنین علیه السلام سرزد این است که بعد از شهادت اون حضرت هر سنگی را که در بیت المقدس از زمین برداشتن در زیر آن خون تازه بود. بیت المقدس یک مکان خیلی شریفه دیگه، بعد از مکه مکرمه شریفترین مکان بیت المقدس است، مکه است و حرم مطهر حضرت رسول است و بیت المقدس است. هر سنگی را که برمی‌داشتن خون تازه بود. این روایت و تناشیه ها نمیگم ها دنیا هم نمی کنن. ابن عبدالعزیز در شرح نهج البلاغه داستان هایی دارد. چرا؟ برای اینکه روح استیلا پیدا کرده و تمام ارواح حتی ارواح جمادات. حالا اگر انسان به این روح متصل بشه، این روح برای انسان کار نمیتونه بکنه، او رو پیش خدا شفیع قرار بده. میسر تنبار میگوید یک شب با امیر المؤمنین علیه السلام از کوفه وارد شدیم. اون حضرت آمدن در مسجد جوزی چهار رکعت نماز خوندن و بعد دست به دعا برداشتن. الهی کیف ادعوک وقد عصیتک و کیف لا ادعوک وقد عصیتک حبو کفی غلبی و این کن تا آسیا تا آخر دعا. بعد از در از مسجد آمدن بیرون، من هم به دنبال اون حضرت بودن. آمدن در میان بیابان تاریخ و نخلستانهای کوته و من هم با اون حضرت می آمدن. حضرت گفتن این میتنم دیگر بید یه سرچی جلوی من کشیدن و گفتن از اینجا که تجاوز نکن محبوب. من هم اونجا ایستادم و حضرت رفتن جلو، رفتن تا به اندازه ای که اینجا به چشم دیده نمیشدن دوله سیوهت داری از اون حضرت داری مدت ها خودت به هیچ خبری نم من خیلی وحشت کردم گفتم مولای من امیر المؤمنین در میان این بیابان در این شهری که پر از دشمن خوارج تشنه خون اون حضرت هستن الان در میان این بیابان و نخلستان اون حضرت را بگیرن و شنید کنن این خبر پیدا می کنه من چرا اینجا ایستادم بالاخره ای با خود تعدد کردم بروم نروم بروم مولا اجازه نداده نروم چگونه طاقت می آورم بالاخره رفتم نکام بسیار طولانی را چه کردم دیدم که اون حضرت سر در چاهی کرده و مشغول صحبت کردن تا اون حضرت احساس کرد که صدای پایی فرمود از کردم من نمیتمم فرمود چرا آمدی من نگفتم نیا گفتم ای مولای من طاقت نیاوردم نخواستم مخالفت کنم طاقت نیاوردم دیدم که من زنده باشم و شما را تنها بگذارم در میان این بیابان خطرناک طاقت نیاوردم از فرمودم که از صحبتهای من شنیدی هر کدم نه و هر لحن صحبت به گوش من میخورد ولی چیزی درک نکردم از فرمودم که را بالعرض لبانهاتون اذا ضاق لها صدری نکست العبد بالکفی فابدلت لها سری فمهما تنبت العبد فذاک النفس من بدری در دل من مطالبی اسراری به اندازه که بعض اوقات مرا خسته میکنه سنگین میکنه و کسی را پیدا نمیکنم که با او راز بگویم و اون اسرار را به او بسپارم ولیکن عالم باید تحمل این اسرار کنه می آیم در میان بیابون با دست خاک را عقب می زنم و اسرار خودم را در خاک پنهون می کنم و روی خاک را می پوشانم تا بعدا بیابونی که از این زمین در میاد با اسرار امیر المؤمنین توأم باشد و عالم کون اون اسرار را از یاد نبرد و اون زندگی و حیات را نگاه دارد. اینه معنی ولایت. پس الان ما سر صحبه امیر المؤمنین نشستیم. این ایمانی که داریم، این قرآنی که داریم، این حیاتی که داریم در اثر همون مجاهدات و در اثر همون ولایت کلیت که در ارواح ما گرفته و انفس ما را مستوی شده و برزق و مثال ما اتصال پیدا کرده با اون حضرت ما الحمدلله مؤمنیم و مشرف به دین اسلام هستیم و قرآن را کتاب خود قرار دادیم و امیدواریم که دعای ما هم به برکت ولایت اون حضرت مستجاب بشه. تمام شیعیان نوشتن و از طریق حضرت بنو من در کتاب خطیب بغداد در تاریخ بغداد دیدم که وقتی که حضرت حرکت میکردن برای جنگ صفین از علت خارج شدن از انبار به طرف صفین میرفتن جماعت لشکر مبتلا شد به تشنگی آب نبود در میان بیابان آمد از خدمت امیرالمومنین عرض کردم که آب نداریم همه لشکر تشنه هستند حضرت فرمودند مقداری برویم مقداری آمدند جلو زمین را گفتن بکندیم زمین را کندن آب را کنار ریختن حضرت فرمود باز بکنید کندن رسیدن به یک سنگی اون کردن ندارانستن سنگ را بکنن سنگ تکی سنگ قدوری بود امیر المؤمنین علیه السلام آمدن و خود با همون محور و کلن زرم به تن و تن شکافته شد تن قبول و آب زد از زیر تن بارا به طوری شد تا روی زمین آمد و تمام لشکر آب برداشتند و مرزها را پر کردند و مواشی و چهار بالون را آب دادند و حرکت کردند. دست هایی که برداز میدید مردم قبل از این که از این آب بخورن سه دسته شدن. یک دسته از دور خیال کردن که در بیابون آب نمی سراب بود رفتن از اون طرف آب بیارن. یک طرف به طرف شرق رفتن تنبیر برسخ را تری کنن و به شرق برسن. جماعتی با امیر المؤمنین بودن به من جمله راوی روایت سعد بن عریسا که میگوید من این معجزه را به دست امیرالمؤمنین دیدم و آب خوردیم و برداشت و رفت. چندین فرصت که جلو رفتیم باز آب نالا شد. حضرت امیرالمؤمنین با لشکر میرم، من با جماعتی از لشکریان گفتیم با خود برگردیم سر همون جا باز مرزهای خود را پر کنیم و آب برداریم و با خود بیاوریم. آمدیم در همان نقطه نزدیک دیر راهبی بود. هر چه گشتیم دیدیم که آب نیست. خیلی متعجب شدیم. رفتیم در اون دیر. از اون شخصی که در دیر بود و نصرانی مذهب پرسیدیم که این آبی که اینجا بود چه شد؟ و آب چیه؟ گفتیم آب، ما آب خوردیم. امیرالمومنین اینجا دستور داد آب کردن، سنگ را شکافتن، آب آمد بالا. گفت ابدا اینجا آبی نیست. من سالیان دراز در اینجا زندگی میکنم، اینجا آبی نیست. گفتیم در فلان نقطه غالب گفت چی کنم این دست ما معرفی کردیم. گفت از این جا خبری ندارد الا پیغمبر یا وسیع پیغمبر و هیچ کس نمیتواند او را تشک کند مگر پیغمبر یا وسیع پیغمبر. این شخصی که همراه شماست یا پیغمبره یا وسیع پیغمبره و اگر خودش بیاید میتواند تشک کند و الا هیچ کس از او خبر ندارد. این آقا آقای ماست. حالا آب ولایت و نفحات قدسیه و ریزش باران رحمت از عوالم غیب به توسط قلب اون حضرت و تمام عوالم امکان خود او داستانهایی داره. اینها همه مشکی که نمونه از پرواز خلاص حق چه هست در اینجا امیرالمؤمنین قلب عالم امکان زمنی که مطلق کارخانه خدا و ما هم ادعا میکنیم به شیعه اون حضرت هستیم. گرچه در این ادعا یه قدری زیاد روی میکنیم و شیعه بودن شرایط و جهاتی دارد که پیاده شدنش در وجود ما خیلی مشکله. اما امیدواریم که این ادعای مجازی را خداوند به سرحد حقیقت برساند و این مجاز را قنطره برای حقیقت قرار دهد. اما اون چه مسلمت مهم گرسی و امیر المؤمنین علیه السلام سفرش خیلی گسترده است. تمام مهمین را در زیر سفره از اون غذاهای عالم ملکوت میدهد و همون را احقاق میکند و همه را سیر می کنند. سفره امیرالمؤمنین کوچه نیست و قضا هم در او معدود نیست. او ولی مطلق پروردگاره و تمام ارزاق عالم از ناحیه آن حضرت داره عبادت میشه. بنابراین ما در این شب قلب خود را صاف کنیم، آماده کنیم، از همه گناهان بگردیم، با شفاعت امیرالمؤمنین از خدا بخواهیم که گناهان ما را بیامرزد. کنید. عافیت یعنی بلا و رستگاری. ممکن است انسان طول عمر داشته باشه اما طول عمر برای او عافیت نباشه. مال زیاد داشته باشه، اون مال زیاد موجب گرفتاری و نکبت و زیر معیشت و تاریکی دل او باشه. پس بنابراین عافیت ممکن است انسان جا و جلال داشته باشه ولیکن اون یا و جلال او را به جهنم بکشد. او عافیت عافیت یعنی پاک شدن دل از امراض نفسانیه و زیاد شدن یقین و بالاخره در اون ساعتی که انسان میخواد از دار دنیا برود با لبخند تبسم از دنیا بره، خوشحال از دنیا بره، قلبش گرفته نباشه، ذهنش رو به دنیا نباشه، رو به آخرت باشه و دنیا رو فراموش کنن. یه روز امیرالمومنین علیه السلام از میان جمعیتی میگذشتن، اون جمعیت با هم بحث داشتن، یکی میگفت بهترین سالها فلان سال است، یکی میگفت بهترین از ماهها ماه رمضانه، یکی میگفت بهترین از روزها روز قدره، یکی میگفت بهترین از ساعتها ساعت آخر جمعه نزدیک غروب موقع استجابت دعا. حضرت ایستادن گوش کردن، فرمودن تمام این حرفا که میزنید خوبه، بد نیست، خوبه، ولی بهترین روزها، بهترین ساعتها، بهترین سالها اون وقتی که وقتی انسان میخواد حرکت کنه از این جابه روسفید باشه، با قلب خوش بره، رویش متوجه اون عالم باشه، نه متوجه این عالم با قلب منقبض و حسرت زده و ندامت زده از این جابه. اون ساعتی از همه ساعتها برای انسان پسندیده تر که نامه اعمال را به دست انسان بدهند و انسان را به همان عوالم قدس دعوت کنند، نه اینکه در زمین مخلد بمانند. امشب شب ضربت خوردن اون حضرت است و واقعا مصیبت بزرگی بر تمام مسلمان ها. در این شهر مبارک حضرت در چندین موقع خبر از شهادت خود دادن. یک مرتبه برای حضرت امام حسن و امام حسین و سایر اولاد خود بیان کردن. به روز من خدمت پیغمبر بودم، پیغمبر رو کرد به من گفت یا علی از هر رو من اشقل اولین، آیا میدانی که شریفترین اولین، شریفترین پیشینیان چه کسی؟ عرض کردم آب رو ناقت سمون، اون کسی که شطور معصوم حضرت صالح پیغمبر را پی کرد و او را کشت. فرمود پیغمبر یا علی اتعرف و من اشقل آفری، آیا میدانی که شمیترین آفری یعنی از پسینیان شمیتر کی؟ عرض کردم نمیدانم. حضرت فرمود من یک زبو آهازهی منهازه، اون کسی که این را دفتر حضرت به محاضه من و فرمود اون کسی که این را از این از یافوق این مقدمه جلوی سر رو میگن. دیدید بچه هایی که متولد میشن تا مدت جلوی سرشون بعدی جاش نرمه، اون را در عربی میگن یافوق. پیغمبر گفتن اون کسی که معاذنت را از خون یا موقتر یعنی از جلوی طرف خلاف می کنن، اون شمیترین افرادی که در آخر زمان خواهد آمد. در بالای منبر مجره میکنند. یک مرد فرمودن که شما جمعیت امسال به حج میرد ولی من در میان شما نیستم. یک روز رو کردن به حضرت امام حسن علیه السلام فرمودم یا ابا محمد چند روز از مال رمضان گذشته؟ هر کس دست رو سیزده روز. فرمودم یا ابا عبدالله چند روز از مال رمضان مونده؟ حضرت سید الشهدا هر کس به دست رو هفده روز. از دست دست کشیدن به امام حسین فرمودم والله نزدیک شده چون وعده الهی به سختی. و این امام حسین از اون یاقوت سخت آغشته گردد. در همین روزها بود که امیرالمؤمنین علیه السلام خواب دیدن و اون خواب را برای امام حسن نقل کردن. فرمودن در خواب دیدم که جبرائیل در بالای کوه ابو عبید که در مکه است ایستاده، دو سنگ از اونجا برداشت در دو دست خود گرفت و آمد بالای خانه خدا بالای کعبه. این دو سنگ را محکم به هم زد. این دو سنگ کوه شد و هر ذره از اون در یکی از خانه‌های مکه و خانه‌های مدینه فرود آمد. میدان تعبیرش حضرت امام حسن علیه السلام عرض کرد دست رو نمیدانم. حضرت فرمودن که زودی من شهید خواهم شد و این مصیبت من عالم را متزلزل می کند و تمام خانه های مکه و خانه های مدینه به مصیبت من عزادار می شود. در شب نوزدهم می آمد در خانه دخترش حضرت ام کلثوم در این ماه مبارک رمضان یک شب افطار در خانه حضرت امام حسن، یک شب در خانه حضرت امام حسین، یک شب در خانه حضرت زینب که عیال حضرت عبدالله ابن جعفر بود افطار می‌کرد. و در روایات متعدد داریم بیش از سه لقمه حضرت افطار می‌کرد و سؤال می‌کردند چرا؟ می‌فرمود که نزدیک است که امر الهی برسد و نمی‌خواهم با شکم زیر ارتحال کنم و به ملاقات خدا برم. در شب نوزدهم در خانه حضرت ام کلثوم، حضرت ام کلثوم را به این حدیث است می‌فرماید پدرم آمد در منزل و چند رکعت نماز خون نماز مغرب و یک قدمی از غذا برای افطار برای اون حضرت آماده کرده بودم که در اون طبق دو گرد نان جو و یک ظرفی از شیر و یک ظرفی از نمک بود. آقا چندین رکعت نماز خون بعد نگاه کرد به این طبق و فرمود این دختر جانی در این طبق دو خورش برای من حاضر کردی وگر نمیدانی که من از برادر و پسرعمم رسول خدا تبعیت میکنم. این دختر در دنیا در حسابش در حلالش حسابش و در حرامش عقاب. هرچه خوراک انسان و پوشاک انسان در دنیا راحت تر و لذیذ تر باشد وقوف انسان در پیشگاه الهی در روز قیامت بیشتر طول خواهد کشید. ازش فرمودن افطار نمی کنم تا یه پیرا برداری. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الفقراء المكرمين خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات الله.
بین این دعا را مستجاب
مستجاب نکنند و او را رها کنند. یکی از شرایط دعا این است که انسان در اوقات خوش دعا کند، مثل شب جمعه، روز جمعه، ایام متبرکه، لیالی متبرکه، اثرش بیشتر. یکی از شرایط در مکانهای مبارک و مقدس مثل مکه، مدینه، مسجد کوفه، حرمهای ائمه علیهم السلام، مساجد، اینها مکانهای مقدسه و دعا در اونجاها مستجاب شد. و یکی از شرایط دعا این است که انسان در بین جماعت دعا کنه، یک نفر دعا کنه و همه آمین بگوین. خدا چنین دعا را خیلی دوست داره که مؤمنین سر و هم دیگه جمع بشن و با هم دیگر یک دل یک مطلبی را از پروردگار تقاضا کنن و بخواهن. این دعا به اجابت خیلی نزدیک شد. یکی از شرایط دعا این است که انسان در حال دعا گریه کنه. خدا گریه بنده خود را دوست دارد و حتی در روایات داریم که اگر گریه نمی توانید بکنید حال حزن و تباهی به خود بگیرید، چون خدا می فرماید انا عندک منکسرت قلوبهم، جای من اون دل شکسته، دلی که دارای استکبار و منیت باشه جای خدا نیست، چون جای خدا نیست از اون دل دعای مستجاب توقع نباید داشت. یکی دیگر از شرایط دعا بلند دعا کردن در اون جایی که جمعیتی و آمین میگویند و آهسته دعا کردن در اون جایی که و لذا دعا هم به عنوان مناجات و هم به عنوان ندا، اذنارا رب، یا به عنوان مناجات که آهسته صحبت کردن باشه و تقاضا کردن باشه در روایات آمده. یکی از شرایط دعا این است که انسان قلب خود را از سینه برادران مسلمان باز کنه. اگر جلوش بد به کسی دارد او را پاک کنید و در حالی که دعا میخواهد بکند کدورتی از برادران مؤمن، از اقوام و دوستان در دل او نباشد، امر را به خدا واگذار. و دیگر از شرایط دعا این است که اگر کسی از انسان طلبی دارد برگردن انسان بگیرد، انسان بدهد و حقوق مردم را ادا کند بعد دعا کند. و اگر نمی تواند لااقل استرضا کند از طرف و مهلت بگیرد تا زمانی که می تواند بدهد، و اگر دسترسی به استرضا ندارد تصمیم بگیرد بر این که در اول وهله امکان حق دیگری را بدهد. و یکی از شرایط دعا توسل پیدا کردن به قلوب طاهره، یعنی به دلهای پاک، مثل پیغمبر، مثل امام، اولیاء خدا و لذات در حضور علما دعا مستجابه. در روایت داریم در حرمهای مطهره دعا مستجابه، چون در اونجا انسان توجه پیدا می کند به قلب امام و قلب امام خیلی وسیع است. توتی و کلها و کلهینه به اذن ربها، اون کلمه طیبه که تمام شاخهای از آسمان را گرفته و آسمان رحمت از هر نقطه به اون دل متصل است. و انسان وقتی که از پروردگار تقاضا کرد مذهبی را و امام را شفیع قرار داد، خداوند علی علا به انسان میدهد. امام خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد. من دعای افتراع کردم. حضرت فرمودن دعنی و افتراع. افتراع کنید بگذار من رو با افتراع میکنم. وقتی میخوایی دعا کنیم متوسل شو به پیغمبر رحمت درست از زمان رو بکن. با همون کیفیتی که دل شد بعد او اللهم اینی اسعال که به نبیه که نبیه رحمت یا محمد یا نبی الله اینی اتوسل و الانکه الالله. این جمله خیلی معنا داره، یعنی تو پروردگارا من از تو تقاضا می کنم به برکت پیغمبرم، به شفاعت پیغمبرم، به توسل پیغمبرم. ای پیغمبر، ای نبی خدا، ای رسول خدا، من از تو سؤال می کنم ولی که تو را واسطه برای سؤال از خدا قرار می دم. که خلاصه مسئول خدا ولی که از راه نفس پیغمبر انسان خدا را می خواند. ولی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. بیشتر از دعاهایی که مستجاب میشه بر این اساسه که انسان یک ولی خدا را که قلبش باشه بین خود و بین خدا شفیع قرار میده و خداوند علی اعلی از اونجا یه نظر تلطف میکنه. سیره به طاووس روایت میکند یک زیارتی را که انسان در حرمهای مطهره میکند و بعد از اون حرم در بالاتر قرار میگیره، جملاتی را میگه که مفادش اینه: خدا را اگر من بهتر و پاکتر از این امام فراغ داشتم او را شفیع قرار میدادم به سوی تو، و حالا این امام را شفیع قرار دادم زیرا که از این دلی پاکتر و بنده مقربتر سراغ ندارم. بعد سرش را میگذارد به زمین و میگوید پروردگارا من از راه دور آمدم برای عرض حاجت به سوی تو و این امام را بین خود و بین تو واسطه قرار دادم. از القلوب الیک بالجمیل تشید و دعا مستجاب میشود. نوع شرایط دعا. حالا بسیاری از این شرایط رو در ما امشب جمع کنیم. اولا همه روزو داریم و ثانیا روزه گرفتیم. دیگه این روزهای ما رمضان که روزه گرفتیم، ما برای خدا روزه گرفتیم، برای غیر خدا روزه نگرفتیم. اول دو رکعت نماز هم بیشتر زمان خیلی خوب زمانی شب قدره، از شبهای بسیار ممتاز در بین تمام سال. مکان مکان شریف مسجد خانه خدا، خدا هم ما را دعوت کرده به این خانه خود و ما هم ملتمسیم و بر عهده اوست که دعای میهمانان خود را اجابت کند و تقاضای اونها را بدهد. و دیگر اینکه همه با هم دیگر اجتماع کردیم در این درخواست و دعا، پس بنابراین دلها به یکدیگر پیوند میکنند و برای جلب رحمت پروردگار خیلی مؤثر. از تمام اینها گذشته اگر کسی دینی بر گردن انسان دارد، حقی دارد، انسان الان تصمیم بگیرد که اون هم را ادا کند، و اگر کینه از دل برادران مؤمن، از برادران مؤمن در دل انسان انسان به خدا واگذار کند، خدا خیلی بهتر میتواند از عهده بر بیاد. ما اینقدر نه عمر نه حال نه مجال داریم برای اینکه دل خود را از کینه‌های برادران مسلمان پر کنیم، چون اون کینه ما را سنگین میکنه، خسته میکنه، از کار میندازه. به خدا واگذار میکنیم و خدا خودش میداند چرا ما خودمون را سنگین کنیم و خدا بهترین منتقمه. پس تمام خدا و وصیت پیغمبر آخر زمانه. نفسش خیلی وسیله، برادرش خیلی قریب، و این منصبی که به امیر المؤمنین داده شده منصب تشریفاتی نیست. یک خواسته پروردگار در اون وجود مقدس قرار داده که اون خواسته تحمل این علوم کسی و این قدرت آقایی کسی رو میکنه و تمام اطلاعاتی که به هر پیغمبری داده شده به امیر المؤمنین داده شده، چون تمام اطلاعات پیغمبران به پیغمبر آخر زمان داده شد و اطلاعات پیغمبر به امیر المؤمنین از طرف تمام معجزاتی که به دست انبیا صورت گرفته، به دست پیغمبر صورت گرفته و بعد به دست امیر المؤمنین به موازات اطلاعات معجزات درآمد، و این ناشی از اون خاصیت و اون خصوصیتی در اون نفس مقدس به ارتباط با پروردگار و در اثر تقرب و فنای در ذات او ولایتش تا این حد گسترش پیدا کرده. روحش به تمام موجودات عوالم اطلاع داره از نقطه نظر ولایت تکوینی و تشریعی. عرش رو بزرگان از اهل تسنن نوشتن در کتاب اصول‌الغابه، ابن عزیز می‌نویسد در احوالات امیرالمؤمنین از جمله اخباری که اون حضرت راجع به غیب می‌دادن، اخبار دادن راجع به شهادت خود در چندین مورد به جای اشکال بود، و بعد میگوید از عجایبی که از امیرالمؤمنین علیه السلام کردن این است که بعد از شهادت اون حضرت هر سنگی را که در بیت المقدس از زمین برداشتن در زیر اون خون تازه بود. بیت المقدس یک مکان خیلی خیلی شریفه دیگه، بعد از مکه مکرمه شریفترین مکان بیت المقدس است. مکه است و حرم مطهر حضرت رسول است و بیت المقدس است. هر سنگی را که برمی‌داشتن خون تازه بود. این روایت و تناشیه ها نمیگم ها دنیا نمی کنن. ابن عبدالعزیز در شهر نهج البلاغه داستانهایی دارد. چرا؟ برای اینکه روح استیلا پیدا کرده و تمام ارواح حتی ارواح جمادات. حالا اگر انسان به این روح متصل بشه این روح برای انسان کار نمیتونه بکنه، او رو پیش خدا شفیع قرار بده. میسر تنبار میگوید یک شب با امیر المؤمنین علیه السلام از کوفه وارد شدیم، اون حضرت آمدن در مسجد جوزی چهار رکعت نماز خوندن و بعد دست به دعا برداشتن الهی طریفه از او فقد عفی شد و طریفه لا از او فقد عفی شد حبو کفی غلبی و این کنت آسی آسا آخر دعا. بعد از در از مسجد آمدن بیرون، من هم به دنبال اون حضرت بودن. آمدن در میان بیابان تاریخ و نخلستانهای کوته و من هم با اون حضرت می آمدن. حضرت گفتن این میتم دیگر بید یه تشکی جلوی من کشیدن و گفتن از اینجا که تجاوز نکن محبوب. من هم اونجا ایستادم و حضرت رفتن جلو، رفتن تا به اندازه ای که دیگر به چشم دیگه نمی شدن و حسی و اثری از اون حضرت نبود. مدت ها گذشت و هیچ خبری نبود. من خیلی وحشت کردم، گفتم مولای من امیرالمؤمنین رفت در میان این بیابان در این شهری که پر است از دشمن، خوارج تشنه خون اون حضرت هستن، الان در میان این بیابان و نخلستان مطلب رو بگیرن رو شریف کنن این خبر پیدا می کنه من چرا اینجا ایستادم بالاخره هی با خود تردد کردم بروم نروم بروم مولا اجازه نداده نروم چگونه طاقت می آورم بالاخره رفتم نکام بسیار طولانی را چه کردم دیدم که اون حضرت